مهم داره با عنوان تشکیل کارگروه رصد فرهنگی کشور.
بله.
گفته که دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلفی که مثلا پیمایش انجام میدن، نظرسنجی انجام میدن، گزارش‌های رصدی آماده میکنن، اینا دور هم جمع بشن توی کارگروهی و این داده‌هاشون و این اطلاعاتشون رو با هم دیگه در واقع به اشتراک بذارن و هم افزایی کنن، که این خیلی میمون و مبارک. بعد این در واقع حالا این مصوبه، بعد دبیرخانه این کارگروه هم مثلا فرض کنید محول شده به مثلا وزارت ارشاد، به پژوهشگاه وزارت ارشاد. خب بعد حالا تو این دو سه سال، حالا با این دلایلی، این کارگروه و اون دبیرخانهش و اون مرکز اجرایی رصد یه فعالیتای داشته دیگه، فراز و فرودی داشته، حالا شاید مثلا خیلی عملکردش ایدئال نبوده،
انتظارا
برآورده نشده، الان دبیرخانه برای اینکه این ضعف رو در واقع برطرف کنه، میخوام بگم دو تا راه آورد. یکی اینکه میشه اون قبلی که خودش درست کرده، اون چیزی که خودش به دنیا آورده رو اصلاحش کنه،
تغییر بده،
که آقا اون دیگه مثلا
تعطیل بشه،
از بس رفت، خداحافظ، ما دیگه به اون کار نداریم. تعطیل بشه نه، تعطیل بشه خوبه، خودش تصمیم گیریه. تعطیل بشه یعنی ما موضع گرفتیم، آقا این تموم شد، این
مثلا تکلیف کرده نسبت،
آره، یعنی مثلا اینو خدا رحمتش کنه، ما می‌خوایم یه چیز جدید بده، ولی اون دیگه مثلا ول میشه، بعد باز یه دونه دیگه میزنیم. میدونید بعد ترس من کجاست؟ مثلا فرض کنید بالاخره 7 8 سال دیگه ممکنه مثلا عزیزان مثلا تغییر کنن، این عزیزان دیگه بشن تو دبیرخانه، تو شورا، بعد من بگم خیلی خوب آقا اون مرکز رصدی هم که مثلا چند سال پیش بود اونم ولش کنیم دیگه، باز ما هم یه دونه جدید مثلا ستاد مثلا رصد درست کنیم، همونطور این بی‌نهایت ممکن ادامه پیدا کنه. راجع به این موضوع هم اگه حالا باز بفرمایید استفاده
می‌کنم. آره، جدی درست فرمایید، اما من این نکته مثال بذارم. ببینید ما بحث ارزیابی رو می‌ذاریم زمین مسیر رصد. فرمایید شما کلید واژه درستیه که ما مواظبت هم از ساختار سازی نکنیم، دوم ارزیابی کنیم. ببینیم اگر واقعا اون مرکزی که قبلا داشته کار می‌کرده خب سر جای خودش هست، درست انجام میده، تربیت شد.
درسته.
ولی اگر می‌گیم همین یه آسیب داره، یه آقای تکیه داشتن به نظرم دیدار فرهنگی ها که اشاره کرده بودن نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور به روز آوری بشه و روزرسانی بشه، اینو تو اون مسیر قرار دادیم که ما واقعا تو اهداف فرهنگی، تو نظارت و تو رصدمون به روزرسانی کنیم. اگه جایی موازی کاری کردیم، اگه جایی ساختارسازی کردیم، بحث چابکسازی رو داریم تو این مسیر، ممکنه بعضی جاها اصلا دیگه الان ضرورت نداشته باشیم، یه روزی ضرورت داشته، یه کارگروهی، یه شورای تشکیل شده که ما الان تو شوراهای اعتماری و باگذاریشون تو بحث چابکسازی اولویت جدی داریم.
تأکید آقا
اینه،
آقا
از اون مطالبه کردن.
آقای دکتر آل احمد، من عذرخواهی میکنم، به جهت این موضوع خودش یک موضوع مستقل و محوریه که به نظرم نیاز به بست و توصیف بهتر و بیشتری داره و من نگرانم که این موضوع ابتر بشه نسبت به پرداختش. مطالب جناب عالی هم در حقیقت کامل در برنامه و فرصتش فراهم نشه، چون باید به شکل گفت، همونطور که آقای دکتر خضری هم گفتن، باید گفتگو صورت بگیره در مورد این موضوع، نقاطی که در حقیقت بوده، اشکالاتی که بوده رفع بشه و پیش بینی بشه و آینده پژوهی بشه نسبت به آینده، یک نگاه‌های بلند مدت هم به این مسئله داشته باشیم که باز مواجه نشیم با اینکه بگیم خب چند سال پیش اشکالی بوده، دوباره پس برگشتیم، حالا دوباره تو نقطه صفر. بنابراین من تقاضام اینه که انشالله به تناسب در برنامه خدمت جناب عالی باشیم و این افتخار به ما
خواهش میکنم. چون نائب وزیر شما هستم مکه، انشالله بعد از سفر میتونم.
بله، شنیدم که در تدارک هستیم و ما هم این قول رو از شما اصلا به همین جهت پذیرفتیم که تلفنی شما تشریف نیارید، تلفنی رو خط باشید ولی حضوری تشریف نیارید، چون در تدارک سفر هستی.
شما با عموم شنوندگان
همه فعالان و امیدوارم که بتونه فضای فرهنگی کشور با دعای شما ها انشالله یکم بهتر بشه در فضای ملکوتی بیت الله الحرام و مسجد النبی. برای شما بسیار آرزوی موفقیت میکنم، سفر بسیار پربرکت و معنویتی رو آرزو میکنم. سلامت باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. بررسی نقش و عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی همکنون در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. گفتگوی من رو دقیقی پیش با جناب آقای دکتر آل احمد، مدیر کل محترم امور مجلس نخبگان و تشکل‌های مردمی شورای عالی انقلاب فرهنگی شنیدید. به اتفاق جناب آقای دکتر اکبری خضری در برنامه در خدمتشون هستیم. آقای خضری، ما همچنان موضوع نقش عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلسه. علل قاعده شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌های کلان و بلند مدت و راهبردهای اساسی رو در حوزه فرهنگ انجام میده، فرهنگ و هنر به عبارت بهتر، و طبیعتاً با تغییر دولت‌ها و نوسانات سال‌ها به استثناء اینکه تحولات اجتماعی لازم باشه که او رو یک بازنگری بکنه، علاقاده اون نقشی نخواهد داشت این بخش، یعنی عمدتاً رویکرد کلان این حوزه خواهد بود. اما کمیسیون فرهنگی مجلس به جهت جایگاه و نقشش گویی که نقش کوتاه مدت‌تری داره، مثلا بودجه‌های سالانه دستگاه های فرهنگی رو رصد میکنه، قوانین و لوایحی رو که فضای اجرایی کوتاه مدت داره رو دقیقاً پیشنهاد میکنه و تایید میکنه، مسئولان دستگاه ها رو بارها، این یکی از رویکردهای کمیسیون فرهنگی، مسئولان دستگاه ها رو فراخوان میکنه و اونا الزام دارن که خودشون یا معاونینشون حضور پیدا کنن و در مورد عملکردشون توضیح بدن در کمیسیون فرهنگی مجلس. تصور میشه یه ظرفیت بسیار خوبه که ما اون برنامه‌های کلان رو که تجزیه میشه در بودجه به شکل سالانه و عملکردهای مقطعی ببریم و مطالبه کنیم از کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس رو قنا بدیم، چون به نظر میسه یکی از این کمیسیون‌هایی که حداقل اونطور که رصد چند ساله من نشون میده چندان انتظارات رو در عنوان یک کمیسیون فعال و پویا برآورده نکرده. شاید انعکاس رسانه‌ای همین کمیسیون فرهنگی هم خودش نیاز به دوباره رصد و آسیب شناسی داره، اونم بحث جداییه. خواستم در این مورد نگاه شما رو بدونم.
من عرضم حضور شما، من یه حالا نکته تو پرانتز عرض کنم خدمت شما. البته خیلی از عزیزانمون که تو کمیسیون هستن در حال حاضر یا دوره‌های قبلی حقیقتاً با دغدغه هستن، زحمت میکشن و کار میکنن.
بسیار انسان‌های فرهیخته شایسته. بله
کاملا همینطور.
رئیس کمیسیون الان داریم.
بله از حق نگذاریم. در واقع بسیاری موارد، اکثر مواقع همین شکل. اون طرفش هم باز یه گوشه های انتقادیش هم من عرض بکنم. بعضی وقتا هم خدا نکنه اینطوری بشه، حالا ولی گاهن پیش اومده، گاهن پیش میاد. مثلا توی دوره ادوار مختلف کمیسیون فرهنگی، مثلا بقیه نماینده ها که مثلا کمیسیون های دیگه پر میشه، خلاصه دیگه جا نیستش، مثلا میان اینجا
کمیسیون فرهنگی خالی میمونه.
آره اینجا خالی میمونه دیگه، بالاخره یه جایی برم. اینم متاسفانه اتفاق میفته، ولی خب واقعیتش اینه که اکثر مواقع این شکلی نیست. یعنی در همین دوره هم ما یه بار من یادمه که بررسی کرده بودم، مثلا شاید 12 13 تا از نماینده‌های عضو کمیسیون اولویت اولشون و تمام دغدغه‌شون بوده که تو کمیسیون فرهنگی باشن و
انتخاب اولشون.
بله 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 بله
چون انتخاب میکنن دیگه کمیسیون‌ها،
ولی مواردی ممکنه یه شکلای دیگه‌ای باشه. ولی نکته‌ای که در واقع شما فرمودید بسیار مسئله مهمیه. من یه در واقع حالا من اینجا سویای انتقادی به دولت و مجلس و اینا زیاد عرض کردم.
بله.
اگه اجازه بدید میخوام یه سویه انتقادی هم به خود فضای عمومی جامعه در موضوع این فهمش از نظارت و اشاره بکنم. بله. ببینید ما یه تلقی داریم، این که مثلا وقتی از نظارت و اینا صحبت میکنیم، یعنی که بریم مثلا سراغ این تک تک آدما، تک تک مثلا همین چیزی که به عنوان مسئولین شناخته میشه، یه چیزی به نام مسئولین، خب که اینا یه آدمایی ان که مثلا از زیر کار ممکنه در برن، اختلاس کنن، مثلا یه کاری مثلا اشتباهی انجام بدن. خب یعنی خیلی اهمیت و محوریت نظارت رو آدماست،
کارگاهی به موضوع نگاه
میکنه،
اداره آگاهیه.
یه بخشی از اینم بازتاب پیدا کرده تو همین نظارت‌های مثلا دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس، که همین که شما فرمودید ما بریم مثلا مسئول فلان دستگاه و مثلا مدیر فلان بخش رو بیاریم بگیم چرا این کارو نکردی، چیکار کردی، مثلا چرا اونجوری شد، چرا اینجوری نشد، کنه که این باید مثلا نسبت به همینا پاسخگو باشه. البته باید پاسخگو باشه، مسئله نیست. میخوام بگم اون مسئله مهمتر نظارت، حالا نظارت چه به معنی مثبتش، یعنی که چه شما برید جایی مثلا نکات مثبت رو برجسته کنی، تقدیر کنی، هم افزایی کنی، چه به معنی سلبیش که برید مثلا مقابله کنی با برخی از مثلا ترک فعل‌ها، انجام نشدن‌ها و این چه منفیش، مثلا بله. مبارزه با ارزم حضور شما فساد و اینها. ببینید یه سطح فراتر و مهمتری از اون نظارت بر تک تک افراد داره که اون نظارت بر سازوکارها و ساختارهاست، که این دیگه مثلا مسئلهش این نیست که الان مدیر فلان اداره یا مثلا فلان وزیر مثلا کدوم بزرگواره و چه کار کرده. مسئله اینجاست که شما باید نظارت کنی. شما به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فرض کنی یه مصوبه‌ای داشتی، گفتی آقا مثلا بحث جوانی جمعیت جمعیت باید طی دوره مثلا اینقدر ساله از اینجا به اینجا برسه، افزایش مثلا میزان نرخ باروری و الی آخر
ازدواج آسان و
بل. یه مسئله نظارت اینه که شما مثلا به عنوان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای عالی یا هر جای دیگه بگی که خب آقای مثلا رئیس فدان اداره کل مثلا چرا نشد، چرا این کارو نکردی، خب اونم بالاخره راهشو برات دیدیم که آقا کردیم نگاه اینجوریه اونجوری. ولی مسئله مهمتر اینه که بابا شما اون سازوکارهایی که مانع تحقق این موضوع شده رو پیدا کنید،
یعنی یک نگاه کلان سیستمی داشته باشید به موضوع، یعنی نگاهتون به شکل فردی دقیقه. نباشه.
یعنی میخوام بگم مسئله نظارت اینجا این نیستش که صرفا بره مثلا ترک فعل ها رو شناسایی کنه، مسئله اش اینه که بگه آقا ما یه هدفی داشتیم، یه برنامه، یه ایده ای رو هم طراحی کردیم،
بله.
چرا این ایده محقق نشد؟ الان چند ساله؟ خب چند ساله که شما دیدید صدا سیما دستگاه مختلف میگن آقا جمعیت زیاد بشود،
تبلیغات هم میشه و خیلی
تبلیغات هم میشه، نه ماشینم چیز میدیم، وامم تسهیلات میدیم،
خانه میدیم،
اتفاق ولی دارد نمیشود راست شو بخواید، یعنی اونقدر دیگه باید شد از بعد اختلاط نرخای روشش هم اونقدر نیست، یا برعکس تو موضوع مثلا ازدواج و طلاق خواهی ما میگیم آقا ازدواج زیادتر بشود طلاق هم کمتر بشود، متاسفانه بعض وقتا برعکسه. این معنی نظارت
خوشبختانه همچنان نرخ ازدواج بیشتر از نرخ طلاق،
بله بله، من منظورم تعدادش،
نه نه نه، میخوام بگم
سال 1402 آره. متأسفانه حساب 400 ما یکم کم
روند شما، بله.
میخوام بگم که این معنی عالی نظارت به نظر بنده اینه که حالا علاوه بر اون نظارت بر افراد و مسئولان، اینه که این مسئولین بالاخره از آسمون که نیومدن، که نه بالاخره یه آدمایی دارن کار انجام میدن، ولی مسئله اینه که یه سازوکارهایی وجود داره، یه در واقع ساختارهایی، یه چارچوب‌های عملی،
یه روابطی وجود داره،
یه ظرفیت‌هایی یا یه موانعی وجود داره که اونا از این نقش این آدما خیلی پررنگ‌تره،
یعنی
اگه همه اینا با هم در واقع تصمیم بگیرن شاید خیلی اصلا مانعشون بشه. پس معنی نظارت اینجا اینه که شما این سازو یعنی به این سوال پاسخ بدی چرا اون برنامه اونجوری که باید شاید محقق نشد، اگه شما بتونی اون در واقع علل رو کشف کنی، این معنی اتم نظارت.
گاهی اوقات هم پیش اومده، چون یه مثال اخیری دقیقاً مطرح شده بود مثلا در مورد حالا ربطی به مسئله فرهنگی نداشته، موضوع سرم هایی که دقیقاً امها شده بره، بود بره. که گفته بودن که این یه ناهمخوانی بین دو تا دستگاه بوده بره. که مثلا حالا مثلا بالای نزدیک 250-60 تن مثلا سرم امها شده بود در یک زمانی که ما بیشتر بهش نیاز داشتیم. حالا من این مثال رو عرض کردم به خاطر اینکه این نکته که شما فرمودی همینه، یعنی گاهی اوقات ممکنه روابطی که باید بین دو دستگاه باشه تسهیل نشده، این روابط شناسی نشده، موانعی که در حقیقت در رسیدن به اون نقطه هدف مطرحه درست حاصل نشده، قوانین جزئی ما وضع میکنیم اما اون روند رو بررسی
نمی‌کنیم. من در یه جمله بخوام عرض کنم، همین نظارت در واقع الگوی نظارت فرد محور داریم یا عملیات محور داریم، اصطلاحاً به قول جامعه شناسا یا الگوی نظارت ساختار محور داریم، در واقع حالا به قول فرنگی مبتنی بر استراکچر، یعنی اون سازوکارها رو نظارت میکنه که اونا نقشش از اون آدما مهمتره، یعنی اگه سازوکارها پررنگ باشه، دقیق طراحی شده باشه، آدما هم کم و بیش بخوان نخوان مجبورن که تو اون چارچوب عمل کنن.
و اگر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این بخش بتونه این نوع نگاه و رویکرد رو جدیتر و فعالانه‌تر عمل بکنه، ای بسا ضرورتی برای دخالت یا ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه‌اش به این حوزه نخواهد بود، یعنی گویی که بار رو از دوش اون برداشته و دیگه ضرورت نداره او احساس کنه پس یه خلایی وجود داره منم برم یه تشکیلات ساختار ایجاد کنم.
بله همین شکلی، کاملا همین شکلی.
بسیار خب، خیلی متشکرم. رهنمون رادیو فرهنگ رو میشنوید، نقطه نظرات شما از طریق سامانه پیامک 30558 حتما برای ما مفید و راه کجا خواهد بود.
عملکرد نهادهای فرهنگی کشور چگونه باید باشد؟ کدام راهبردها نهادهای فرهنگی کشور را به هدف می‌رساند؟ رهنمون چهارشنبه ها ساعت 10:30 تا 11:30 رادیو فرهنگ.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم و سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و مسئله های کلان و اصلی حوزه فرهنگ رو هم میشنوید هم با نقطه نظراتتون در حقیقت مشارکت میکنید. به هر حال ما دو مسئله داریم، یه مسئله هایی که ریشه‌ای و مبنایی است و علی است، این هاست که معلول هایی رو در جامعه داره و اگر ما به این مسئله های علی بپردازیم که زیربنایی هم هستن، طبیعتاً مسئله هایی که معلول اونها اتفاق خواهد افتاد در جامعه برای ما حتما حل خواهد شد. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بله، عرضم به حضور شما که حالا دو تا نکته هست. یکی این که همین بحثی که حالا شما اشاره کردید آقای دکتر آل احمدم فرمودن، یه چالش وجود داره، این که هر دوره‌ای بالاخره خب آدم‌ها عوض میشن در جایگاه‌های مختلف. این گروه جدی که در واقع میاد ممکنه خودش مثلا دوباره تشکیلات خودش رو راه بندازه، روی کردهای جدیدش و اون قبلی‌ها کلا یا نادیده گرفته بشه یا از بین بره. یه مسئله اینجا وجود داره. البته اصل این موضوع بد نیستش از این جهت که
چقدرش منطقی.
میخوام بگم از این جهت این اتفاقا یه بخشش قابل دفاعه، چون بالاخره عرض کردم ساختار حکمرانی قرار بازتاب جمهور باشه، بازتاب مردم باشه. خب ممکنه در واقع نظرات مختلف جامعه، یعنی اراده جامعه تغییر کنه، به همون نسبت باید این طرف هم تغییرات اتفاق بیفته. یه مسئله است این که اون نکته اساسی اینجاست، شما باید نسبت به قبل از خودتون موضع بگیرید، یعنی از اون مطلع باشید و موضع بگیرید. من مثال عرض کنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اقماری، مثلا شورای فرهنگ عمومی، شورای هنر، شورای خیلی زیاد الان توسعه فعالیت‌های قرآنی و غیره، اصلا خودش بحثی ها، مثلا کلی شورا ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده با مصوبه خودش تن.
بله.
اینها مثلا فرض کنید از سال 62، از سال 64 شورای فرهنگ عمومی، از 64 فعالیت کردن، این نزدیک تقریبا 40 سال الان دارن فعالیت میکنن. 40 سال، 30 اندی سال. مسئله اینجاست که شما یه بار بشینید اصلا تنقیح مصوبات کنید، یعنی ببینید شما از اون ابتدای فعالیتتون تا الان اصلا چه چیزایی رو مصوب کردید، بعد الان تکلیف خودتون و موضع خودتون رو اینا مشخص کنید. ما اینو الان قبولش داریم، می‌خوایم ادامهش بدیم، این ما یه دوره خاص بوده، دورش گذشته، این مرحوم شده، اینو فوتش رو اعلام می‌کنیم، این نیاز به بازبینی داره، یه نسخه در واقع بروز شده شو داریم، یا اینم اضافه کردیم. یعنی ما بدونیم که مصوبات زنده شما مثلا این 100 تاست، این 200 تاست، ما باید رو اینا نظارت کنیم. خب این که شما خیلی وقتا از پیشینه در واقع مطلب، نه اینکه مطلع نباشی، یعنی از جزئیات کارات نیستی، خب این باعث میشه که بعدیان با شما همین کارو بکنن. شما که امروزی مصوبه ای داری، بالاخره دوره‌های بعدم که اول بشه آدمای دیگه بیان، کن لم یکون رو در نظر بگیرن. پس این مهمه که شما بدونی که دقیقاً، چون ما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به مثابه استعاره اگه نگاه کنیم، یه پدر در نظر میگیریم، بدونیم پدر بالاخره توی این 40 اندی سال چه فرزندانی داشته، هر کدوم الان کجا هم برخه، یکیشون رفته خارج، یکیشون داره درس میکنه، یکیشون دانشجو، یکیشون کار میکنه. اگه نسبت به این بیتوجهی باشه، خب این در واقع آفتی که ازش صحبت کردیم ممکنه پیش بیاد. این مثلا از حالا اگر نکته بفرمایید، یه نکته دیگه هم
خب نکتهتون رو بگین چون من سوالام بپرسم.
عرضم به حضور شما مسئله بعدی، حالا وارد اون بحثای ایجابی میخوام کم کم بشم.
همین، منم سوالم در نظر به همین بود اتفاقا، که خب ما الان گفتیم که چه آسیب شناسی کردیم، که چه مسائلی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارتباطش با کمیسیون فرهنگی مجلس وجود داره، هم نسبت به کمیسیون فرهنگی مجلس ما در حقیقت این سوال رو و بررسی رو انجام دادیم، هم نسبت به حوزه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با کمیسیون فرهنگی مجلس، چون اون حوزه نظارتیش گسترده‌تر از اینه طبیعتاً.
بله.
خب حالا میخوام ببینم، خب فرض کنید آسیب شناسی کردیم، حالا چه باید کرد؟
ببینید من یه مثالی استفاده میکنم. ما در واقع هر کدوم از این دستگاه‌ها، هر کدوم از این نهادهای حالا فرهنگی و غیر فرهنگی کشور رو میتونیم به مثابه یک انسان نگاه کنیم.
بله.
و هر کدوم از این در واقع دستگاه‌ها باید یه شخصیتی داشته باشن. یعنی همونطور که آدم‌ها مثلا شما وقتی می‌خواید مدیر یه اداره رو بذارید، مثلا یه تیپ شخصیتی، یه مؤلفه‌ای باید داشته باشه. درست. یه نفری که کار اجرایی می‌کنه یه شکلیه. درست. یه نفری که مسئول مثلا تحقیق و توسعه است، یه فکر، یه شکلیه، یعنی یه مؤلفه‌های خاص،
یه شرایط احرازی نیاز داره. دقیقاً. و یک توانمندی‌ها و مهارت‌هایی لازم داره.
دقیقاً. حالا این توانمندی‌ها بیشتر منظورم از این سری ممکنه خیلی وقتا مثبت و منفی نباشه. شخصیت مثلا میگم، حالا مثلا میگن آقا فلانی برونگراست، خب اگه روابط عمومی شما می‌خوای بذاری، نمی‌تونی یه آدمی که مثلا بیشتر با خودشه، تو دنیای خودشه، برای روابط عمومی بذاری. بلد. یا برعکس. می‌خوام بگم که این دستگاه‌ها هم یه شخصیت شناسی دارن، یعنی هر دستگاهی، هر نهادی با توجه به وظایفش، با توجه به هویتش، اهدافش، یه شخصیتی لازمه. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصولا دبیرخانه شوراها، یعنی ایده راهبری شورایی و دبیرخانهش، دبیرخانه شوراها باید یه شخصیت به شدت ارتباطی و عرضم به حضور شما که یک جا نشین، یعنی دائما در حرکت، دائما در کوچ، دائما
بیقرار، در حقیقت تعامل و ارتباط،
دقیقا، یعنی به شدت هوش ارتباطی بالا باشه که کارش اساسا تسهیلگری، یا حالا به قول فرنگی ها فسیلیتری، البته من خیلی چیز ندارم ولی بودم معادلشو گم، تسهیلگری ارتباط بین آدم های مختلفه. یعنی من عرض شدم وقتی از قرارگاه صحبت میکنی، اینکه شما بشینی خب بگید که آقایون بیاید مثلا حول من، حول محور من قرارگاه تشکیل بدید، خب نمیان. این کاملا باید این الگو برعکس بشه، یعنی شما به قول اون فرمایش امیرت مومنین راجع به پیامبر اکرم فرمودن که طبیبون دوار به طبه، یعنی پزشکی که خودش میدوه دنبال بیماراش اونا رو پیدا میکنه. یعنی بس اینکه من میشینم اینجا میگم شما بیایید، من میام سراغ شما. دبیرخانه شورا باید به شدت رونده و عرضم به شما که اهل ارتباط بشه، از این جهت که بتونه این دستگاه‌های مختلف، حالا تو مثالی که من کردم، این آدمای مختلفو هی به هم متصل کنه. یعنی بگه شما داری مثلا فلان تر رو انجام میدی، از قضا بیا اینجا، این وزارت آموزش پرورش هم چیکاری داره، شما اینجا داری، اونجا داره بودجهش تصویب میشه، شما اینجا این دغدغه رو داری، اونجا ما این طرحو میتونیم انجام
بدیم. الان نکته ای که آقای دکتر آل احمد مدیر کل محترم امور مجلس نخبگان و تشکرهای مردمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین برنامه باشون گفتگو کردیم مطرح کردن، همین بود که این تعامل بین ما و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفته با ارکان و اساساً رؤسا و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، خصوصا ناظر بر برنامه هفتم. به نظرتون نمیرسه این میتونه مقدمه
بود؟ بله حتما، همینطور حتما، همینطور. اولا که واقعا جای تقدیر داره، یعنی اینکه میگن کاملا درست، حالا بنده هم دورا دور مطلع هستم، این ارتباط در واقع کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیرخانه مخصوصا تو همین در واقع تدوین برنامه هفتم قسمت ابعاد فرهنگیش خیلی بارز بود، یه نگرانی هم اینجا وجود داره. خب بله. البته در حال حاضر الحمدلله خدا رو شکر رویکردهای مثلا سیاسی از دانمون خیلی به هم نزدیکه.
درست.
این نگرانی اینجاست که مثلا شما فرض کنید که دولت بعدی، دولت مثلا حالا با رویکردهای متفاوت باشه، حالا دولت منظورم بعدی نه الزام بعدی ها، این یه وقتی، اگه اون موقعی که اراده های مثلا سیاسی، یعنی میخوام بگم یه بخشی از ارتباطاتی که الان شکل گرفته به خاطر اینه که مثلا از دانم مثلا شاید پیشینی هم با هم رفاقت داشتن مثلا، خب حالا چه بهتر، اینجا هم با هم خیلی همراهن، ولی اگه در واقع از لحاظ مثلا فکری کاملا با هم منطبق نبودن، اون موقع هم این ارتباط به شکل ارگانیک اتفاق میفته یا نه؟
و نکته دیگه که شاید اینجا میتونم از این مطلب شما استفاده کنم و ذکر بکنم اینه که ممکنه این نگاهی که شما الان، این همگرایی که بسیار هم میتونه ارزشمند باشه در این اتفاق، آیا با مجموعه های بیرون از خودتون هم همگرایی میتونه ایجاد کنه یا نه؟ یعنی ممکنه اصلا غیر از اینکه دولتی ممکنه بیاد که این گرایشات همگرایانه رو نداشته باشه، یا واگرایی داشته باشه، اما در حال حاضر ما در جامعه طبیعتاً یک منشوری ایجاد باید بکنه، یعنی نقش منشور رو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کنه که شعاهای متکثر رو بتونه مجتمع کنه در یک جریان مشخص.
اون نکته‌ای که من دقیقاً اول برنامه عرض کردم کاملا منظور همین بود که من عرض کردم شما چقدر میتونی از جریانات مختلف نمایندگی بکنی. حالا گفتم نمایندگی منظور نیست که همه اونا رو تایید کنی، نه اصلا، شما بگو من مخالفم، ولی به هر حال حضور داره، میفهممش، شنیدمش و حالا باش مخالفت میکنم،
جایی برای ابراز نظر و مخالفتش وجود داره.
دقیقاً، یعنی مسئله اینه که شما شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای اقماریش، خب اولا که یه درصد اعضای در واقع حقوقیش به مراتب بیشتر از اعضای حقیقیش، و اعضای حقوقی همین دستگاه ها، البته به یه عبارت دستگاه ها هم دوباره مردم انتخاب میکنن، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، ولی اون مثلا حالا چه اعضای حقوقی چه اعضای حقیقی در واقع چه بخشی از جامعه رو نماید، اصلا با چه بخشی از جامعه در ارتباطن، چه در واقع تکثری، چه پراکنشی از سلایق رو شامل میشن. به نظرم اینجا اون محل ضعف اصلیه، یعنی اینجا خودش واقعا جای نقد اساسی داره که فرض کنید مثلا اعضای شورای انقلاب فرهنگی، اعضای شورای فرهنگ عمومی، اعضای بقیه شوراها، اصلا در واقع کل دستگاه حاکمیتی، یا حالا چون میدونم شما خیلی نقد پذیرید، برنامه شما نقد پذیر است، صدا سیما صحبت می‌کنی،
بله،
صدا سیما چه بخشی از مردمش میتونه نمایندگی کنه؟
بله،
یعنی چه بخشی از در واقع جامعه اصلا میتونن مثلا مخاطبش قرار بگیرن، یعنی اصلا تو برنامه‌هاش هستن نیستن؟ خب این خیلی جای بحث برسته، این یک مسئله چالش اساسی نظام فرهنگی کشوره، مسئله نمایندگی. خب من عرض کنم وقتی که شما از یه بخشی از جامعتون نمایندگی نکنید، اونها کم کم ارتباطشون با شما کم میشه، کم کم ضعیف میشه، و وقتی اون عده احساس کنن که شنیده نمیشن، یعنی جایی برای ابراز وجود، جایی برای تاثیرگذاری، جایی برای نقش آفرینی در این فرایند حکمرانی ندارن، کم کم تبدیل میشن به معترض. اگه اعتراضشون هم نشنوی، اگه دوباره اون جایی برای بازتاب اعتراضشون هم نباشه به شکل قانونی بشه، کم کم تبدیل میشه به عرضم شما که خشونت، عمل رادیکال، همینطور میره بالا میره بالا تا خدای نکرده به هرج و مرج و اختشاش و اینا برسه. خب میخوام بگم اینم یه فرآیندی داره ها.
خیلی کوتاه چون بیشتر از 3-4 دقیقه تا پایان برنامه نداریم، میخوام این سوالو بپرسم. تصور بفهمید که کمیسیون فرهنگی مجلس الان شاید میتونیم بگیم که از یک عضو مثلا هنرمند در اون خیلی ما برخوردار نیستیم تو کمیسیون فرهنگی مجلس، یعنی ما مثلا این نمایندگی نمیکنه جامعه هنری رو مثلا فرض کنید. آیا تلقی شما اینه که ما باید در فضاهای این چنینی، یعنی مثلا تو نمایندگان مجلس کاندیدا در حقیقت نامزدهایی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام میکنن اقشار مختلف رو ما در فضای مجلس داشته باشیم که این خب گاهی اوقات ممکن
نیست.
همین عرض
میکنم. نه اصلا منظور نیست.
یا نه ارتباط و تعاملی که اون اعضا میتونن با تشکل‌ها و فعالان این عرصه داشته باشه.
نه مثلا اگه مثلا شما میگید هنرمند نیست، خب اگه باز یه مثلا سینماگر بذاریم میگیم نقاش‌ها نیستن. این نقاش
دقیقاً همین عرض میکنم. یعنی انقدر متکثره که شاید نمیشه این نگاه کرد.
ببینید نمایندگی خودش یه هنره. یعنی نمایندگی معنی نمایندگی مجلس این نمایندگی کردن، مدیریت کردن و راهبری کردن و در واقع فهمیدن، عرض کردن بحث سامع و فاهمه، یعنی که شما بتونی صداهای مختلف رو بشنوی و صداهای مختلف رو بفهمی و تحلیل کنی، این خودش یه هنره. منظور ما دقیقا اتفاقا همینه. یعنی اینکه شما حالا باز میخوام بگم یه وقتی دوچار خدا نکرده یه مثلا فکرای عوامانه ای نشیم که مثلا خیلی حالا پوپولیستی میگن که بگیم آقا مثلا ما اگه رفتیم مثلا توی بازار مثلا یکی با مثلا چند نفر صحبت کردیم، یعنی اینکه دیگه ما مثلا فهمیدیم مردم. یا یه عزیزی بزرگوار بود میگفت مثلا من تو ماشین که میرم مثلا مردم رو نگاه میکنم مثلا میفهمم،
نظرسنجی میکنم.
منظور این نیستش. خب منظور این نیست مثلا شما با چند نفر صحبت کنی یا چند تا گزارش بخونی. گفتم مثلا اینه که نظام مفهومی شما و نظام تحلیلی شما چقدر به شما اجازه میده که، چون گفتم یه جرأتی لازم داره، یه در واقع یه استعلایی لازم داره، یه قدرتی لازم داره که شما اصلا بتونی اینا در واقع این جریانات مختلف رو بفهمی، حذف کنی و بعد بخوای ازش نمایندگی کنی.
بسیار خب، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر اکبری خضری برای مطالب بسیار مفیدشون در برنامه رهنمون. البته ما مهمان دیگری هم در برنامه داشتیم که هرچه دوستان من و همکاران من سرکار خانم طاهری و همینطور تهیه کننده محترم سرکار خانم مقدسی تلاش کردن برای اینکه ما بتونیم این گفتگو رو انجام بدیم. با جناب آقای دکتر بانکی پور عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس متاسفانه این پاسخگویی صورت نگرفت و نتونستیم خدمتشون در برنامه باشیم، نقطه نظرات ایشون رو بشنویم و استفاده کنیم. از شما شنوندگان ارجمند بسیار سپاسگزارم. در ارتباط با موضوعات کلام و اصلی حوزه فرهنگ، اگر شما پیشنهادی دارید که معتقدید که اولویت‌های پرداختن برنامه اون موضوعات، حتما مطمئن باشید که اگر در سامانه 3558 رادیو فرهنگ منعکس بفهمید، بگید برنامه رهنمون رو به این موضوع بپردازه و این موضوع حیاتی تر و اصلی تره، حتما ما از اون استقبال میکنیم و حتما بدانید که در برنامه اون موضوع برنامه قرار خواهد گرفت. بسیار سپاسگزارم از شما. روز روزگار خوش، اوقاتتون بخیر. فرهنگ
دوستان همراهان، رهنمون رو شنیدید. خدا قوت میگیم به همکارانمون که این برنامه رو به مدت 60 دقیقه به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در تهیه و پخش مورد توجه و نظر همه شما عزیزان همراه قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با کاروان حکمت، نام برنامه است که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده، با کاروان حکمت رو بشنوید.